این تنهای احساسی که هرگز نمیتونم فراموش کنم.
وقتی به اون سرش میرید، اولین چیزی که میفهمید اینه که شما یک قدرت معنوی بزرگ هستید.
مشخصه که هر شخصی با روش خودش با خدا صحبت میکنه.
داستان من
تجربه نزدیک به مرگ، پدیده ای به قدمت زندگی، حالتی که فرد برای مدتی کوتاه از کالبد جسمانی خود بیرون می شود و پس از درک و مشاهده عالم بیرون از جسم دوباره به بدن خود باز می گردد. اینها مسافرانی هستند که از آن دنیا بازگشته و برای ما خبرها دارند، اما ما نمی پرسیم و آنها نمی گویند. و اینک اما وقت گفتن است و شنیدن.
چه اتفاقی افتاد؟ برای ما تعریف کنیم.
والا تابستون 66 بود، حدود 8 سالم بود.
8 ساله؟
بله 8 ساله بودم و شروع کردم بازی کردن با توپ بدمینتون. ضربه‌ای که زدم باعث شد که توپ بدمینتون بالای دیوار گیر کنه و اینکه سعی کردم اون توپ رو برم بیارم و همین که سعی تلاش میکردم که توپو بردارم، از اون صحنه کلن همه جا تاریک شد. در یه لحظه تاریک شد. بعد از یک مدت
چه اتفاقی افتاده بود تو اون لحظه؟ سقوط کرده بودین از دیوار؟ واقعیت چی بود؟
من اون لحظه رو کلن هیچ چیز رو ندیدم، فقط دیدم که به قول معروف جسمم روی پله به حالت ساکن و درازکش قرار گرفته. من از بالا داشتم بهش نگاه میکردم.
از بالا این تو چه ارتفاعی حدودا؟
تو ارتفاع 3 یا 4. و اینکه خب لحظه به لحظه ارتفاع بیشتری میگرفتم، به صورتی که تونستم اون محله یا موقعیتی که بود کلن ببینم. تصویری که اون لحظه میدیدم خیلی تفاوت داشت با ساختمونا یا بناهایی که به چشم میبینیم.
یعنی دید شما با یه دوربین عادی فرق داشت؟
دقیقاً. دید من جوری بود که حالت ساختمونه مثل اینکه حالا اون طرف پشتشون مشخص می شدن، مثل شفاف بودن، همچین چیزایی، مثل ساختمونه شیشه‌ای به این صورت می دیدم. چون رنگایی
شیشه‌ای هم نبودن ولی پشتشون هم می بینید؟
بله.
باشه.
نه، بدون اینکه چرخشی داشته باشم دور ساختمون رو به صورت سه‌بعدی می دیدم. اونجوری فکر می کنم تعریف بهتری داشته باشه. آها. و بعد یه مقدار که به اون ارتفاعی که خیلی زیاد بود رسیدم، یه مقدار ترسم داشتم از اینکه حالا چه اتفاقی میفته، نکنه سقوط کنم یا اتفاق خیلی بدی بیفته. بالا سرم نگاه کردم، دیدم که یه حالت نقطه نورانی هست که حلقه‌ای به دور اون به صورت مارپیچ و نورانی کشیده شده که من داخل این تونل یا همون تونل نورانی داشتم به سمت بالا می رفتم. به یه حد ارتفاعی که رسید اون تونل محو شد و من دوباره سنگینی احساس کردم که دوباره دارم به سمت زمین کشیده میشم. و بعد از
سنگینی به معنی این که حرکت برگشتی یا جذب به سمت پایین داشتید؟
بله.
برگردید و به سمت جسمتون برید.
اون بیوزنی رو دیگه داشتم کم کم از دست می دادم.
از دست می دادم.
و این حالت مکش برعکس شده بود، یعنی از سمت جسم من دیگه داشتم کشیده می شدم.
بله.
بعد از چند دقیقه
دقیقه یا لحظه یا هر چیز دیگه
نمیشه گفت، چون زمان اون موقع مطرح نبود.
آها.
بعد از اون موقعی که به قول معروف کشیده شدم داخل جسمم، وقتی بلند شدم دیدم هنوز هوا روشنه، چون ظهرم بود، پس زمان زیادی نباید گذشته باشه از اون لحظه. ولی خب اون اتفاقی که برای من افتاد خیلی از نظر زمانی طولانی بود. نکته عجیبش اینجاست که وقتی که بیمارستان رفتیم حالا برای عکس برداری یا تشخیص این که چه اتفاقی افتاده، دکتر تعجب کرده بودن که با این شدت ضربه یا افتادن از روی دیوار و اینکه به لبه پلن برخورد کرده بود هیچ شکستگی یا پارگی یا خونریزی اتفاق نیفتاده بوده، ولی خب عارضش همون تنها اتفاقی بوده که برای چشم
چپتون دچار عارضه ضعف حرکت شدن. تجربه دومتون
زمستون سال 85 اتفاق افتاد.
اون تابستون بود، حالا شد زمستون.
زمستون شد، روزش هم دقیقی یادم 10 دی سال 1385 بود. از کنم که یه سفر کاری و تحصیلی قرار بود که من برم یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس.
بله.
برای هم ثبت نام دانشگاه هم یه موضوع کاری بود که بعد میرفتم اونجا. خب من قبل از هر سفری معمولا هم تدارکچی خیلی خوبی هم برنامه‌ریزی خیلی خوبی میکنم. از همون صبحش من تاکسی که باید به قول من ترانسفر میشدم به فرودگاه رزرو کرده بودم از قبل و خیلی هم خوشحال بودم که اون روز هم هوا آفتابی بود با اینکه زمستون بود هم گرم بود. ظهر اون روز یکی از دوستان خیلی نزدیکم با من تماس گرفت و خبردار شد که من این سفر رو در پیش دارم. به من پیشنهاد داد که فلانی من میبرم حتما فرودگاه، جایی هم زنگ نزن. گفتم خب من از قبل رزرو کردم نمیشه، و گفت کنسل کن. و خیلی اصرار میکرد که حتما من باید ببرم. قبول کردم. یه مقدار به عصر که نزدیک شده بودم، چون پروازم برای شب بود 11 شب، به عصر که نزدیک شده بودم دیدم که هوا اون هوای صبح نیست، یه دفعه ابری شد و باد و بارون و طوفان و شروع کرد برف باریدن. طبق همون قراری که داشتیم دوستم اومد دنبالم، به اتفاق راه افتادیم سمت فرودگاه امام و جفتمون اولین بارمون بود که می‌رفتیم سمت فرودگاه امام و مسیر رو به خوبی بلد نبودیم. حدود 2 یا 3 بار کلن خروجی اتوبان اصلی به فرودگاه امام رو ما گم کردیم به خاطر برفی که روی تابلو نشسته بود، برف سنگین که روی تابلو نشسته. دفعه سوم نمیدونم چه انسان خیرخواهی این برفا رو پاک کرد و بالاخره ما پیدا کردیم راه خروج رو. یه خورده که جلوتر رفتیم من بهش اشاره کردم، گفتم یه چیز غیر عادی نمیبینی؟ یه مقدار چراغ و فلز و یه چیز شبیه ماشین. اونم توجه کرد. خب من یه خورده دیدم بهتر از اون بود. بعد گفت چرا؟ یه خورده که نزدیکتر شدیم من دیدم که یکی از همین تریلیا که حامل خودرو هستش مسیر رو گویا اشتباه اومده و اومده بود در وسط اون بلوار به لاین مخالف برگرده و بره توی اتوبان اصلی و اونجا قیچی شده بود، کلن دیگه متوقف شده بود. دیگه از اون لحظه کلن دیدن اون دیگه فایده ای نداشت. دیگه هرچی ترمز و ترمز دستی و اینا گرفت و سعی کرد که ماشین رو کنترل کنه، ماشین کنترلش خارج شد و به صورت دورانی از سمت من کامل ماشین زیر تریلی قرار گرفت. قبل از اینکه ماشین بره زیر تریلی من از جسمم اومده بودم بیرون.
قبل از اینکه برخورد اتفاق بیفته،
بله.
یعنی شما هنوز صحیح و سالم تو ماشین نشسته بودید، روح از کالبد خارج شد.
3 ثانیه یا 2 ثانیه قبل از اینکه کامل برخورد کنیم، یعنی کامل اون صحنه رو خودم دیدم به چشم که طرز برخورد به چه صورت بود و اینکه بعدش مردم هجوم آوردن که ببینن چی شده و خود راننده تریلی اومد پایین که ببینه چه خسارتی خورده و دوستم که از ماشین پیاده شده بود و شوکه شده بود این بر اون بر به قول معروف میرم، همه رو داشتم میدیدم به چشم. هیچ حسی نداشتم، یعنی نه حس سرما میکردم، نه حس گرما، نه حس ترسی، نه نگران چیزی بودم. دیگه سر صدای مردم و اینکه حالا میگفتن کمکش کنین بیاد بیرون، من دقیقا نمیدونستم به کی باید کمک کنن چون نمیدونستم خودم داخل ماشین هستم. شروع شد به بیوز شدن روحم.
آها.
روحی که حالا
یعنی حرکت رو بالا شروع شد.
اونجا دیگه فهمیدم که خب یه مقدار شرایط مثل این که متفاوته. بعد از اینکه حالا یه ارتفاعی نزدیک به این که مردم رو از بالا می دیدم و اون صحنه تصادف رو، نسبت به اتفاق اولی که برام افتاده بود زمانش خیلی کوتاه‌تر بود. دیگه شروع کرد دوباره به اینکه حالا دوباره سنگین میشه و اون مکشی داخل جسم به وجود میاد و بعد از فکر کنم 3-4 دقیقه که روی هوا معلق بودم داخل جسم کشیده شدم و مردم رو دیدم که دارن تلاش میکنن که من از زیر اون به قول آهن پاره ها یا تصادفی که شده بیرون بکشن.
این دفعه که دیدین باز از بیرون جسم رو دیدین یا حالا اومدین توی بدنتون و با چشم سر دارید؟
داخل بدن دیدم.
برگشتی توی بدن و مردم رو با چشم سر دیدین که دارن؟
بله، از سمت چپ خم شده بودم کامل روی اون یک کنسول کوچیکی داره وسط خودروی پراید که اونم کامل خرد شده بود و از اون طرف مردم منو بیرون میکشیدن و خب خبر نداشتن که چه اتفاقی برای من افتاده. من دستم کامل خیس شده بود، فکر میکردم که هیچ دردی هم نداشتم تا اون لحظه و تا موقعی هم که روی پا وایساده بودم هیچ دردی احساس نمیکردم، ولی خب خیلی سخت میتونستم روی پا وایسم به خاطر اینکه 3 تا از مهرهای کمرم شکست و الانم داخلش پلاتینه. اگه خب دستم یه شکاف خیلی عمیقی برداشت چون ستون ماشین کامل داخل دستم فرو رفت
و اون خیسی خون بود.
دقیقا، ولی من فکر میکردم که آب هستش، ولی خب نمیدونستم آب از کجا اومده ریخته به دست من. نسبت به تجربه اول، تونلی که به صورت نورانی بود و اون تا اون مرحله رو من نداشتم، فقط یک فرار از جسم بود و یک مشاهده اون اتفاقی که افتاده. و بعد از این که خب اورژانس اومد به بیمارستان رفتیم، پزشکی که تخصص عمل جراحی روی نخاع رو انجام میداد گفتش که فقط زندگیت به یه مو بند بود به قول خودش. این تجربه بود که من داشتم تو این
سال 85 داشتی. تونل رو میخوام دوباره بیشتر واسه من با جزئیات بیشتری بگید. تونلی که در 8 سالگی دیدین سال 66، گفتید که یک حلقه ای بود دهانه این تونل و دور این حلقه های بیشتری بود،
رنگ هایی بودش که من تا حالا تجربه دیدنش رو نداشتم و نمیشه گفت
در این دنیا اون رنگا رو نداره،
نیستش.
دقیقا نمیشه گفت چه رنگیه،
خیلی سخته.
این رنگ رنگی هایی که فرمایش کردید داخل تونل بود؟
داخل تونل بود به صورت مارپیچ اطراف دیواره.
آن روی دیواره تونل. داخلی تونل بود.
بله. با همون سرعتی که حالا اون کشش رو ایجاد میکرد با همون سرعت در حال چرخش بود، یعنی مثل این که حالا نسبت مستقیم ما هم داشته باشن به این صورت.
چه چیزی با چه چیزی نسبت مستقیم داشته باشه؟
سرعت کششش و سرعت چرخیدن اون حلقه ها دور هم.
جنس دیواره تونل رو چی؟ میتونیم بگیم چی بود؟
نور بود.
اون تونل آیا برای شما لذت بخش بود؟ اون نور، اون تونل، فضای تونل؟
بیشتر جدا شدن از جسمم خیلی لذت بخش بود به خاطر اون سکوتی که سکوت ذهنی که داشتم و درگیری و تشویشی که وجود نداشت و سبکی که حس میکردم و خودم بی نیاز میدیدم از همه چی.
بیشتر در هر دو حادثه اینجوری بود؟
در هر دو حادثه مشابه بود.
بعد از اون مرگ، اون آگاهی انسان از جسم جدا میشه و همراه اون هست. مراحل به این شکل هست که مرحله اول در حقیقت خارج شدن از جسم است. این دلیل نمیشه همه به این شکل براشون اتفاق بیفته. هر کدوم بنا به وضعیت جسمانیشون، آسیبی که دیدن و نوع بیماریشون ممکنه تا مراحل آخر رو طی کرده باشن و شاید تو همون ستون مراحل پایینی و ابتدایی مجددا به جسم بازگشتن. ولی این مجموعه افراد که بررسی شده، اولین گام، اولین قدم، همشون میدونستن که از جسمشون خارج شدن. این گام اول
مشاهده کردن.
بله. و گام دوم و جذابترینش تقویت حواسه، یعنی عبور از اون بعدهای زمان و مکان.
نمونه های حواس به چه معنا؟ یعنی مثلا بویایش تقویت شده یا اینکه حواس بیشتری به دست آورده؟
دقیقاً مثالشو میگم. من با یک موردی صحبت میکردم که توی کما بود و وقتی برای من شرح میداد گفت من خودم رو احساس میکردم که روی اون تخت خوابیدم، زودتر تمام اون مدتی که تحت درمان بودن نزدیک به 2 ماه بود. من گفتگوهای برادرم مادرم رو توی خیابون میشنیدم راجع به من.
پس چیزی فراتر از تقویت حواس هست، افزایش حواس هست، این حواس بیشتر
عرض میکنم، یعنی دیگه اون موجودیت در یک جای خاصی نیست و این هم پیش مقدمه یک اتفاق دیگه ای هست.
چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه.
باید برگشت به لحظه های رفته، باید رد شد از این پل شکسته، از حال بد این بی خبری، از این شبای خسته. باید برگشت به خنده های صبح، باید باری شونه های عاشق، باید نفس تردید و گرفت تو آخرین دقایق. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه.
خیلی چیزها ممکنه توی زندگی ما تأثیر گذار باشه، اما تأثیری که قرآن در زندگی ما میتونه بگذاره چیز دیگریست. قرآن و زندگی
بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ آیه 53 سوره بقره.
و اذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون.
به خاطر آورید که ما به موسی کتاب تورات دادیم، فرقان دادیم، شاید شما هدایت شوید. فرقان این چیه؟ فرقان چیزیست که انسان حق و باطل از هم جدا میکنه، و چون در کتابهای آسمانی حق از باطل جدا میشه به کتاب آسمان هم فرقان میگه. یکی از اسمهای قرآن هم فرقانه. در قرآن هم سورهی داریم به نام سوره فرقان که اولین آیهش هم بحث قرآنه. میفرماد که تبارک الذی نزل الفرقان، به جای قرآن گفته فرقان. تبارک الذی نزل الفرقان، چرا؟ برای که قرآن وسیله تفکیک بین حق و باطله. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم، کتاب آسمانی به نام تورات، و فرقان هم دادیم که وسیله معجزات موسی میتونه فرقان باشه. خب ببینید، دید فرق بین حق و باطل. دیدید امت موسی نجات پیدا کردن و دیدید فرعونیا غرق شدن. نجات موسوی ها و غرق فرعونی های فرقان. هر معجزه‌ای میتونه فرقان باشه. هر استدلال قوی میتونه فرقان باشه. کتب آسمانی بیانگر حق و مایه افتراق آن از باطله. حجت از طرف خدا تمامه، ولی مردم به خاطر هوس‌ها گاهی حق را نمیپذیرن. میگه لعلکم تهتدون، ما آتینا، ما فرقان کتب آسمانی دادیم، اما معلوم شما بذید لعلکم تهتدون، شاید هم فرقان رو دیدید، یعنی حق رو دیدید ولی قبول نکردید. این لعلکم تهتدون ها، تمام لعله ها که تو قرآن ها علامت آزادی انسانه، چون انسان اگر مجبور باشه که لعله نداره، لعله شاید، یعنی شاید هم قبول نکردید، شاید هم قبول کردید. تمام لعله ها یعنی شما اختیار دارید، میتونید بپذیرید، میتونید نپذیرید. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
در این لحظه بشنوید گفتارش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
در خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی فرهنگ هستم. امیدوارم که طاعت شما مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور گزارش رو تقدیم شما میکنم به بهانه فراخوان حمایت از طرحهای پسادکترای فناورانه که رویکرد ارزشمندی است در جهت ارتباط هرچه بیشتر بین حوزه دانشگاه و پژوهش و صنعت کشورم. جای دکتر افتخاری رئیس محترم این صندوق در این ارتباط توضیحات رو ارائه خواهند کرد. جای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و ممنون میشم توضیحات کوتاهی رو در این رابطه ارائه بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم به خاطر این فرصت. برنامه پسادکتری فناوری با هدف ارتباط جدی بین صنعت و مسائل و چالش هایی که باهاش مواجه هست و برخی از بهترین فارغ التحصیلان دوره‌های دکتری کشور طراحی شده. امیدواری ما این هست که بتونیم در قالب این برنامه بعضی از مسائل و چالش هایی که صنعت با اونها مواجه هست به زبان قابل فهم برای پژوهشگران دانشگاهی به پژوهشگران عرضه بکنیم. پژوهشگران از این فرصت استفاده بکنن، طرح‌ها و ایده های خودشون رو برای حل اون چالش ها به فضای صنعتی کشور ارائه بکنن. در مواردی که این طرح‌ها و ایده های قابل اعتنا و قابل دنبال کردنی از سمت صنعت تشخیص داده بشه، پژوهشگر در فضای صنعتی، در اون مجموعه صنعتی مستقر بشه و در طول یک سال کمک بکنه که اون چالش راه حل واقعی براش پیدا بشه. این ارتباط میتونه زمینه رو برای ارتباط طولانی مدت پژوهشگری که در سن جوانی قرار داره با فضای صنعتی کشور ایجاد بکنه و در این حال فرصت‌های شغلی رو در آینده در اختیار او قرار بده که محصول اون ارتباط با فضای صنعتی کشور خواهد. پس دکتری فناوری یکی از برنامه‌های ما در این حوزه است که برنامه دیگه‌مون هم برنامه پاناسه پایان نامه های 3 دقیقه‌ای الان در حال اجراست. در این برنامه هم ما از هر فارغ التحصیل دوره تحصیل تکمیلی خواستیم که در قالب یک ویدئوی 3 دقیقه‌ای محصول کارهای پژوهشیش در دوره کارشناسی ارشد یا دکتری رو به زبان عامه فهم برای جامعه و برای سرمایه گذاران بیان بکنه. تا به حال بیش از 250 طرح هم در قالب اون برنامه دریافت شده، 250 ویدئوی 3 دقیقه‌ای که امیدواریم که این هم یه حرکتی باشه در راستای ارتباط برقرار کردن بین پژوهشگران کشور و فضای واقعی جامعه.
چند تا چالش در این طرح معرفی خواهد شد و به چه شکلی باید پژوهشگران اعلام آمادگی کنند؟
مجموعه بارز که اولین همکار ما در این برنامه هستش، 62 مورد از چالش های جدی رو که در صنعت باهاش مواجه هستن در قالب RFP یا فراخوان طرح آماده کردن. هر کدوم از این RFP ها در واقع یک سوال و یک یک چالش صنعتی. اینها در سامانه ما در اختیار همه پژوهشگران قرار میگیره. هر پژوهشگر اینها رو که صورت مسئله های خلاصه هستن مطالعه و بررسی میکنه و بعد از اینی که تشخیص داد که کدوم یکی از اونها با توجه تخصصی که او داره قابل ایده پردازی و قابل حمله برای پیدا کردن راه حل هستن، طرح خودش رو و پیشنهاد خودش برای پرداختن به اون چالش رو به صندوق ارائه خواهد کرد. امیدواریم تعداد قابل توجهی درخواست دریافت بکنیم با توجه به سابقه‌ای که صندوق در دوره‌های پسادکتری داره. از بین این موارد، از بین درخواست‌هایی که با اونها مواجه خواهیم بود و بر اساس اینکه کیفیت کدوم یکی از اینها بالاتر باشه، تا سقف 30 مورد رو به طور مشترک مورد حمایت قرار خواهیم داد.
خیلی از شما سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. منم تشکر می‌کنم به خاطر فرصتی که در اختیار صندوق برای ارائه این برنامه‌ها قرار گرفتید.
گفتارش با ما منتشر شد.
قیمت ها سرشکن می شوند، نرخ ها پایین می آیند. برنج 10 کیلویی 79900 تومان، روغن نیمه جامد 5 کیلویی 42583 تومان، شکر 900 گرمی 5292 تومان، رب 800 گرمی 9900 تومان، پودر ماشین لباسشویی 18% تخفیف، انواع دستمال کاغذی برند رفاه 20% تخفیف، حراج استون رمضان ارزان درخشان. 28 اردیبهشت تا 5 خرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
هنگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و لایونیم، پس از مرد بر من کنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
درود بر شما همراهان عزیز، سپاسگزارم که با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیو فرهنگ و بخش دوم برنامه همراه هستید. داریم نزدیک میشیم به ساعت 19 و انگام خبر هست. از همینجا سلام عرض میکنم خدمت همکاران بسیار خوب و پرتراشم در بخش خبری ساعت 19 رادیو فرهنگ. طاعت و عبادت هاتون مقبول درگاه اهدیت باشه انشالله. همراه با شما خبر رو میشنویم، بعد از خبر در خدمتیم.
ساعت 19 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.